ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد میزبان رهبران جهان برای بررسی بحران جاری مالی خواهد بود. رئیس جمهوری فرانسه خواهان اصلاحات در سیستم نظام مالی جهانی شد. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید امکان تثبیت وضعیت افغانستان هنوز وجود دارد. ساعت 7 صبح روز یک شنبه 28 مهر 1387 برابر با 19 اکتبر 2008. سلام و صبح همه شما بخیر. امیدوارم شاد و تندرست باشید و روز خوشی رو در پیش داشته باشید. من آرمان مصطفی هستم و برای تقدیم مجله بامدادی رادیو فردا نیم ساعت آینده را با شما خواهم بود. نخست مشروع تازه ترین خبرها با روزا آژیری. سلام رضا، صبح بخیر.
صبح بخیر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در اقامتگاه کمپ دیوید در ایالت مریلند آمریکا اعلام کرد میزبان رهبران جهان خواهد بود تا در نشستی به بحث درباره بحران اقتصادی جاری بپردازند. آقای بوش این موضوع را در دیدار کوتاهی با خبرنگاران و پیش از آغاز نشست خود با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد. محور نشست سران جهان به این موضوع اختصاص خواهد داشت که چگونه میتوان از تکرار چنین بحرانی در آینده جلوگیری کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در دیدار خود با جورج بوش میکوشند تا وی را قانع کنند اکنون بهترین زمان برای اعمال کنترل‌های سخت‌تر بر بازارهای مالی است. رئیس جمهوری فرانسه پیش از دیدار با جورج بوش بار دیگر خواستار ایجاد تغییرات در نظام بین‌المللی مالی شد. نیکولا سارکوزی که برای فرانسه زبانان کانادا سخنرانی می‌کرد گفت مقابله با بحران اقتصادی و مالی فعلی که از دهه 1930 بدین سو وخیم‌ترین بحران به شمار می‌رود مستلزم برخی تحولات است. آقای سارکوزی پیشتر نیز گفته بود اتحادیه اروپا باید با ایالات متحده و سایر کشورها همکاری کند تا راه حلی برای بحران فعلی بیابد. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید هنوز برای جامعه بین المللی امکان دستیابی به اهداف ماموریتش در افغانستان وجود دارد. در توضیح اهداف ماموریت بین المللی در افغانستان، دیوید میلیبند در مقاله‌ای در روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز نوشته است نیروی نظامی باید فضایی به وجود آورد که در آن دولت افغانستان آنقدر قوی شود که بتواند با طالبان مقابله کند. به نوشته وزیر امور خارجه بریتانیا دستیابی به این هدف مسلماً غیر ممکن نیست. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید بیشتر فعالیت‌های طالبان در 10% از خاک افغانستان متمرکز است. رئیس کل بانک مرکزی ایران روز شنبه اعلام کرد در صورت ادامه روند نزولی بهای نفت در بازارهای جهان درآمد ارزی کشور تا پایان سال جاری حدود 54 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین گفت برای حل این مسئله باید صادرات غیر نفتی افزایش یابد و درآمد ایران تنها به نفت متکی نباشد. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه در پی تیراندازی به سوی خودروهای روسی در جمهوری خودمختار اینگوش در قفقاز 2 سرباز روسی کشته و 5 سرباز دیگر مجروح شدند. سخنگوی وزارت کشور اینگوش وقوع این حمله را تایید کرد اما به خسارت‌های احتمالی اشاره‌ای نکرد. جمهوری خودمختار اینگوش که با چچن هم مرز است غالباً صحنه درگیری‌هایی است که به شبه نظامیان اسلامگرا نسبت داده می‌شود.
با سپاس از روزا آژیری. و اکنون سرخط گزارش‌هایی که در این مجله رادیویی بامدادی می‌شنوید. رهبران آمریکا و اتحادیه اروپا برای برگزاری یک نشست سران برای بررسی بحران مالی کنونی به توافق رسیدند. قیمت نفت همچنان رو به کاهش است. ولی چرا؟ یک مرکز پژوهشی ارتش آمریکا اطلاعات تازه‌ای از کمک نظامی دولت ایران به شبه نظامیان در عراق منتشر کرده است. آمار رسمی تعداد مبتلایان به بیماری ایدز در ایران را اندکی بیش از 18 هزار نفر اعلام می کند. اما کارشناسان شمار بیماران ایدز در ایران را به 80 تا 90 هزار نفر نزدیک تر می دانند. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همراه با نیکولا سارکوزی همتای فرانسویش که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و همچنین خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز شنبه در کمپ دیوید واقع در حومه واشنگتن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. رهبران آمریکا و اتحادیه اروپا در این دیدار راه‌های مقابله با بحران اقتصادی جاری در جهان و جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. توضیحات بیشتر با کیان معنوی.
بنابر بیانیه‌ای که در پایان مذاکرات روز شنبه از سوی کاخ سفید انتشار یافت، بوش، سارکوزی و باروسو در نشست خود که 2.5 ساعت به طول انجامید، توافق کردند سلسله نشست‌هایی را در ماه نوامبر ماه آینده میلادی برای رویارویی با بحران‌های جهانی اقتصاد و راه‌های مدرنیزه کردن سیستم‌های اقتصاد جهانی برگزار کنند. در بیانیه کاخ سفید اعلام شد رهبران جهان در اولین جلسه در نظر دارند شرایطی را که منجر به بحران کنونی در بازارهای اقتصاد جهانی شده مورد بررسی قرار دهند و در صورت لزوم در مورد اصلاحاتی که برای تضمین عدم تکرار این بحران ها لازم است به توافق برسند. بنابراین بیانیه نشست های بعدی برای تکمیل توافق ها و تصمیم گیری برای گام هایی که لازم است برای اجرای توافق ها برداشته شود در نظر گرفته شده است. تونی فراتو سخنگوی کاخ سفید در پی این دیدار به خبرنگاران گفت اهمیت موضوع ایجاب می کند نخستین نشست ماه نوامبر انجام گیرد. وی به تاریخ مشخصی اشاره نکرد. پرزیدنت بوش روز شنبه در پایان نشست کمپ دیوید در کنار سارکوزی و باروسو گفت در نظر دارد پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش نشست بین‌المللی را برای فائق آمدن به بحران کنونی مالی میزبانی کند. رئیس جمهور آمریکا اما همزمان هشدار داد اصلاحاتی که انجام خواهد گرفت نباید سیستم سرمایه‌داری جهانی را تهدید کند. جورج بوش گفت ما خواهان تقویت و مدرنیزه کردن سیستم‌های اقتصادی ملت‌هایمان هستیم و می‌توانیم کمک کنیم که چنین بحران‌های دیگر رخ ندهد. رئیس جمهور آمریکا همزمان تأکید کرد لازم است شالوده سیستم سرمایه‌داری دموکراتیک حفظ شود. بوش گفت باید در نظر داشت در حالی که اصلاحات و تغییرات بنیادی و منظم کننده را به اجرا می‌گذاریم لازم است که همزمان شالوده ساختار دموکراتیک سرمایه‌داری جهانی را حفظ کنیم. تعهد به بازار آزاد، سرمایه‌گذاری آزاد و تجارت آزاد. پرزیدنت بوش افزود ما می‌بایست از آزمایش‌های وسوسه‌آمیز اقتصاد بسته پرهیز کنیم و سیاست تجارت باز را ادامه دهیم. اقتصادی که استاندارد زندگی را بالا برده و به میلیون‌ها نفر کمک کرده است از فقر مصون بماند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد نیز ابراز امیدواری کرد که نشست بین‌المللی اقتصاد هرچه زودتر و پیش از پایان ماه نوامبر برگزار شود. سارکوزی خاطرنشان کرد از آنجا که بحران مالی از وال استریت آغاز شد بهتر از آغاز بررسی ها در مورد دلایل بحران جهانی اقتصاد در نیویورک و در وال استریت جستجو شود. رهبران آمریکا و اروپا در بیانیه پایانی نشست خود گفتگوهای روز شنبه را مثبت خواندند و در مورد همکاری ها و گام های برنامه ریزی شده ابراز امیدواری کردند.
کیان معنوی بود. قیمت نفت در بازارهای جهانی در 14 ماه گذشته به پایین ترین حد خود کاهش یافته و به ویژه در 3 هفته اخیر با کاهشی 30 دلاری به البته بسته به نوع نفت 63 تا 70 دلار رسیده است. این در حالی است که بهای نفت در مرداد ماه امسال به بالاترین حد خود یعنی بشکه 147 دلار رسیده بود. در این زمینه امیر زمانیفر در گفتگوی با پرویز مینا کارشناس مسائل نفت در پاریس نخست از وی دلیل این کاهش قیمت نفت را می‌پرسد. پرویز مینا:
چند عامل اصولاً در بازار روی قیمت نفت اثر می‌ذاره. یکی عوامل بنیادی که ارتباط پیدا می‌کنه به مسئله عرضه و تقاضا. افزایش سریع قیمت در طی سال گذشته و 6 ماه اول امسال که در ماه جولای اگه خاطرتون هست به 147 دلار هر بشکه رسید، این منتج به صرفه‌جویی در مصرف و کاهش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی شده. علاوه بر این پیدایش بحران مالی و پولی که در آمریکا شروع شد و به تدریج به تمام دنیا سرایت کرد، این خودش باعث رکود اقتصادی، کندی فعالیت‌های صنعتی تولیدی و غیره شده که نتیجه‌اش این است که مصرف انرژی که قسمت عمده‌اش از نفت تأمین میشه رو به کاهش رفته و بنابر این تقاضا برای نفت به سرعت پایین آمده. در ضمن مسائل ژئوپلیتیکی که همیشه در بازار اثر میذاره روی قیمت، که عبارت است از وضع ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای عمده تولید کننده، در این هم یک دگرگونی های پیدا شد. مثلا اولا آرامش و امنیت نسبی بیشتری در عراق پیدا شده، بازار اطمینان بیشتری از ادامه بدون وقفه تولید عراق داره. دوم اینکه در اختشاشات قبیله‌ای و حملات به تأسیسات نفتی در نیجریه متوقف شده و از همه مهمتر به علت انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، تغییر دولت در اسرائیل و حمله نظامی روسیه به گرجستان که یک در حقیقت جنگ سرد جدیدی به وجود آورده، این بحران برنامه‌های انرژی اتمی ایران به کلی فعلا منتفی شده. و بنابراین این سه عامل که همیشه رو قیمت اثر میذاشت، اینها در حقیقت به حاشیه رفتن و چون قیمت نفت شروع کرد به تنزل از ماه اواسط ماه جولای به بعد، تمام بورس بازان و مؤسسات مالی مثل صندوق‌های بازنشستگی که قبلا می‌رفتن و کامادیتی از جمله نفت می‌خریدن، شروع کردن برعکس به فروش این کامادیتی‌ها.
این کامادیتی هم که فرمودید منظورتون همون کالا بود دیگه، درسته؟
بله دیگه، کامادیتی در حقیقت مثل طلا، مثل نفت، مثل گندم، عرض کنم قهوه، ایناییست که در بازار به اسم کامادیتی شناخته میشه و تو بورس خرید و فروش میشه. ارزش دلار شروع کرد در مقابل ارزهای دیگه مثل یورو بالا رفتن. بنابراین اینا تمام کامادیتی به خصوص نفت رو که کیترش رو به دست داشتن شروع کردن در بورس به فروش و تبدیلش کردن به دلار و خرید قرضه‌های ملی آمریکا که از نظر در حقیقت اطمینان از همه سرمایه‌گذاری مطمئن تری است. نتیجتاً این عوامل دست به دست هم داد و شروع کرد در بازار قیمت نفت کاهش پیدا کردن.
خبرگزاری ایسنا از قول دکتر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته ادامه روند نزولی قیمت نفت تا پایان سال کشور را با 54 میلیارد دلار محقق نشدن درآمدها مواجه می‌کند. فکر می‌کنید ایران چه راهی داره برای اینکه بتونه این کمبود این درآمد رو جبران بکنه؟
ببینید، ایران متأسفانه صادرات غیر نفتیش رقم بسیار کمی است. در سال شاید در حدود 10-15% درآمد ارزی مملکت فقط از صادرات غیر نفتی است. بقیه متکی است به نفت و متاسفانه در این 2-3 سال اخیر به خصوص با غیر بالا رفتن قیمت، اینا مرتب اتکاشون رو به درآمد نفت برای طرح‌های عمرانی، برای بودجه مملکت، برای واردات همه بیشتر و بیشتر شده. دولت باید خواست خرجی‌هاش رو کمتر بکنه. پولایی که برای فعالیت‌های مثل حماس و حزب الله و غیر ذلک در جاهای مختلف خرج می‌کنه، اینا رو با جلوشو بگیره تا بتونه این مقدار صرفه‌جویی در هزینه بکنه. هیچ چاره دیگری نداره.
پرویز مینا کارشناس بین‌المللی مسائل نفت بود که به پرسش‌های امیر زمانی‌فر پاسخ می‌داد.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه داری
ساعت 8 شب با سلام ما 15 دقیقه
یا ساعت 10 شب درود
شما با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو
فردا.
یک مرکز پژوهشی ارتش ایالات متحده با انتشار گزارش اطلاعاتی تازه‌ای میگوید حکومت ایران در آموزش نظامی و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز شبه نظامیان عراقی نقش فعالی داشته است. نادر وکیلی نگاهی دارد به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در این باره.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته است اکنون و برای نخستین بار یک گزارش اطلاعاتی و طبقه بندی شده 80 صفحه‌ای با جزئیات نشان می‌دهد که چگونه شبه نظامیان عراقی مخفیانه به ایران وارد می‌شوند و با نظارت ایرانی‌ها آموزش و تعلیمات لازم نظامی را می‌بینند. این گزارش اطلاعاتی جدید جامع‌ترین مدرکی است که تا به حال آمریکاییان در پشتیبانی و حمایت از ادعای خود علیه ایران دائر بر کمک به شبه نظامیان عراقی منتشر کرده‌اند. نیویورک تایمز می‌نویسد این ادعاها در گذشته بیشتر جنبه‌های سیاسی پیدا کرده‌اند بر این اساس که دولت بوش در مورد چنین فعالیت‌هایی از سوی ایران مبالغه کرده است. نیویورک تایمز می‌نویسد گرچه حملات شبه نظامیان شیعه علیه نیروهای آمریکایی در عراق در سال جاری کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است، اما مقام‌های اطلاعاتی و ارتش آمریکا می‌گویند با شواهد موجود این شبه نظامیان که بعضاً به آنها گروه‌های ویژه نیز اطلاق می‌شود، اکنون با بازگشت به عراق تصمیم دارند تا در انتخابات آینده آن کشور اخلال نمایند و ساکنان شهرهای بزرگ را با وحشت روبرو سازند. ژنرال جفری هموند، فرمانده نیروهای آمریکایی در بغداد می‌گوید وی بر این باور است که برخی از جنگجویان شبه نظامی اخیراً به پایتخت بازگشتند. این شواهد بر اساس جمع‌آوری بازجویی و بازپرسی دسته کم 24 شبه نظامی شیعه است که در سال‌های 2007 و 2008 در عراق دستگیر شدند. جمع‌آوری این بازپرسی‌ها توسط مرکز مبارزه با تروریسم که در وست پوینت آمریکا واقع است صورت گرفته، مرکزی که یک مؤسسه تحقیقی برای تحلیل مدارک مربوط به القاعده ایران و عراق است. نیویورک تایمز می‌افزاید این مدارک نشان می‌دهد که سیاست راهبردی ایران این است تا تهران بیشتر از شیعیان عراقی به عنوان حامیان خود استفاده کند تا از امکان و احتمال دستگیری شهروندان ایرانی در عراق جلوگیری شود. در یکی از این مدارک یکی از شهروندان ایرانی به یکی از بازجویان گفته است ایران نمی‌خواهد در جنگ مستقیم با نیروهای آمریکایی در عراق شرکت داشته باشد، زیرا تهران بیمان دارد که واشنگتن به ایران حمله کند. نیویورک تایمز در ادامه این مقاله می‌نویسد یکی از مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکا می‌گوید شواهدی در دست است که برنامه‌های آموزشی در ایران احتمالاً در سال جاری به طور چشمگیری گسترش پیدا کرده است تا تعداد زیادی از شبه نظامیانی که از جنگ‌های خیابانی بصره و بغداد در اوایل سال جاری عراق را ترک کرده‌اند بتوانند در این آموزش‌ها شرکت نمایند. مقام‌های آمریکایی در این حال می‌گویند گرچه هنوز مشخص نیست که مقام‌های رسمی ایران تا چه حد در این گونه فعالیت‌ها و آموزش‌ها دست دارند، اما آنها بر این باورند که چنین اقداماتی دست کم با موافقت ضمنی برخی از افراد در دولت ایران انجام می‌گیرد. مقام‌های رسمی آمریکا از مدت‌ها پیش ایران را متهم به آموزش و کمک به شبه نظامیان در عراق کردند، اما ایران همواره این اتهامات را رد کرده است.
نادر وکیلی بود. آمار رسمی از وجود 18320 مبتلا به بیماری ایدز در ایران خبر می‌دهد. اما کارشناسان رقم واقعی مبتلایان به ایدز در ایران را بسیار بیش از این می‌دانند و شمار بیماران را به 80 و یا 90 هزار نزدیکتر می‌بینند. اما اگر به همین آمار رسمی نیز استناد کنیم، شمار مبتلایان به بیماری ایدز در ایران رو به افزایش است. گزارشی داریم در مورد هراس‌ها و پیش‌داوری‌ها در مورد ایدز و مبتلایان به ایدز در ایران و گفتگویی با دکتر حمید رضا ستایش، مشاور برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در خاورمیانه و شمال آفریقا در قاهره پایتخت مصر. الهه روانشاد.
در میان مبتلایان از هر 10 نفر تنها یکی می‌داند که مبتلا به ویروس HIV است و این چیزی است که کار را مشکل کرده است. ترس از ایدز و تماس با ایدزی و تابوی ایدز بخش‌هایی از انکار این بیماری هستند. دکتر حمید رضا ستایش می‌گوید تا زمانی که حضور و وجود این بیماری را نپذیریم، مسلماً دست و پنجه نرم کردن با آن کاری دشوار است. او می‌گوید برخی از مبتلایان نه از ایدز که از قصه دق مرگ می‌شوند، از قصه رفتار ما با آنها.
HIV روش های انتقالش کاملا مشخص است. اگر ارتباط جنسی حفاظت نشده وجود نداشته باشه، اگر تزریق مشترک از خون فرد مبتلا به فرد غیر مبتلا انجام نگیره یا مادر مبتلا و به نوزادش این انتقال صورت نگیره که اون هم موارد خاص هست، به هیچ طریق دیگه HIV منتقل نمیشه. اینکه با کسی هم خونه باشیم، اینکه با کسی همکار باشیم، هم مدرسه ای باشیم، استخر بریم، به هیچ وجه این انتقال ها از این طریق صورت نمیگیره. خیال کسایی که فکر میکنن اگر توی خونه شون توی محله شون فرد HIV مثبتی هست اونها رو در مورد خطر میده حتما راحت باشه. چیزی که فرد HIV مثبت احتیاج داره و کنترل HIV در کشور احتیاج داره داره اینه که ما قضاوت نکنیم راجع به مبتلایان، نگیم چرا این فرد مبتلا شده، افراد مبتلا رو بپذیریم، با مسائل اخلاقی، مسائلی که دوستشون نداریم اینها رو پیوند ندیم و با حمایت از اونها فکر کنیم که این بچه خودمونه، این خواهر خودمه، این برادر خودمه و بعد حمایتش کنم که از یک مشکلی که داره مثل یک بیماری فشار خون، مثل مرض قند، میتونه سالهای سال باهاش زندگی بکنه، راحت بیاد بیرون با حمایتی که ما داریم. افراد مبتلای ما از اید خیلیشون نمیمیرن، از این انگ جامعه جونشون رو از دست میدن، دق میکنن از ناراحتی که مردم باهاشون چرا اینطور برخورد میکنن.
دکتر ستایش میگوید اینکه 60% از مبتلایان معتادان تزریقی هستند نه از سر فقر مالی برای خرید یک سرنگ است، که از ندانستن است.
ما مشکل اصلیمون ندانستنمونه، نه اعتیادمون. اینجا من از یکی از این متعددی که شهرها میپرسیدم که خب چی شد تو مبتلا شدی؟ مگه نمیدونستی؟ اکثرا تو زندان بودن، جایی که سرنگ کم بوده و یه زمانی هیچ گونه امکاناتی نبوده. الان امکانات تو زندان ها خیلی خیلی بهتر شده، ولی شما 10 سال پیش رو که نگاه میکنی هیچی وجود نداشت. با یک سرنگ شاید 300 نفر تزریق میکردن. میگفت من صبر میکردم که فکر میکردم که تمیز میشه سرنگ و من میدونستم فلانی بیماره، صبر میکردم چند نفر بگذره بعد تزریق میکردم. انقدر آگاهی اولیه توی محیطهایی که افراد تزریق میکنن با هم وجود نداشته. الان شما میبینید مطالعاتی که داره چه کشور انجام میشه، بیش از 90% کسایی که اعتیاد تزریق دارن سرنگ خودشون رو نگه میدارن یا سرنگ نو استفاده میکنن. در الان وضعیتمون خیلی بهتر است، یا دارن متادون استفاده میکنن، داروهای جایگزین استفاده میکنن و کشور تو این زمینه خیلی موفق بوده.
مشاور برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در خاورمیانه و شمال آفریقا که ایران یکی از 22 کشور حیطه اشتغالش است میگوید که موفقیت ایران در آنچه که انجام داده و میدهد 4 یا 5 سال دیگر آشکار خواهد شد، وقتی که ایدز در کنترل و آمار مبتلایان جدید رو به کاهش خواهد گذارد. اما او اطلاع رسانی در مورد ابتلا از طریق آمیزش جنسی را کافی نمی‌داند.
در حال حاضر ایران یکی از کشورهای پیشرو هست، حداقل توی منطقه از خیلی جهات الگو هست، به خصوص در زمینه مواد، زندان‌ها. خب یه جاهای کار بهتر انجام بشه در زمینه ارتباطات جنسی، متأسفانه اونقدر کار نمیشه. رسانه‌ها، به خصوص رسانه ملی، در این زمینه کم باز عمل می‌کنه. یه سری مسائل رو مطرح کردن صدا و سیما هم تو چند سال گذشته، کاری رو من می‌دونم که انجام دادن، ولی کلاً کم هست.
دکتر حمید رضا ستایش میگوید وقت آن رسیده که همه آستین‌ها را بالا زنیم و به رویارویی با این مسئله برویم و مثال چشمگیری نیز در مورد نقش حتی روحانیت در این مسئله دارد.
کسی آقایون روحانیون بود که یه پیامی درست کرد، من خیلی این پیام برام جالب بود و این آقا خب حجت الاسلامی هست و کتابی در زمینه نقش روحانیون در ایدز نوشته که برای من خیلی اون کتاب هم جالب بود. ایشون میگن که اون الفبای پیشگیری از ایدز رو باید به همه بگیم و حالا به زبان روحانیون میگیم. گفتن من میرم پای منبر میگم افاف و کفاف و غلاف. خب آقا اینها چی هست؟ گفت افاف یعنی اینکه ارتباط جنسی نداشته باشیم، پرهیز بکنیم تا زمان ازدواج. این پیامی بود که ایشون میداد، همون ABC است که ما تو جوامع دیگه هم ترویج میکنیم. کفاف یعنی اینکه با همسرتون فقط ارتباط داشته باشین، به کس دیگه ارتباطاتو محدود بکنید و غلاف اگر ارتباطی بیش از این دارید از کاندوم استفاده کنید. خب این آقایون روحانی به این قشنگی میتونن پیام ها رو مناسب سازی بکنن برای جامعه. اگر خیلی هاشون درگیر بشن مطمئنن اونا منابری دارن که میتونن چیزایی که صدا و سیما نمیگه کسای دیگه نمیگن میتونن گسترش بدن. به امثال اینها.
به گفته دکتر ستایش یک جوان 20 ساله مبتلا به ویروس HIV میتواند به ویژه با کشف زود هنگام بیماری و برخورداری از حمایت جامعه حتی تا 60 سالگی نیز زندگی کند.
گزارشی بود از الهه روانشاد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و اکنون ببینیم روزنامه‌های تهران به چه مسائلی توجه نشان دادند. مروری بر روزنامه‌های امروز با کیان منوی.
از میان مطبوعات
روزنامه سرمایه از رکورد شکنی قیمت مواد خوراکی در شهریور ماه خبر داده و نوشته است شاخص بهای مواد خوراکی در شهریور ماه امسال به رغم تمامی وعده ها و شعارهای مسئولان دولتی باز هم افزایش یافت. این روزنامه با اشاره به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نوشت شاخص بهای مواد خوراکی در شهریور ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 41.4% افزایش یافت که این امر نشان از فشاری دارد که جامعه ایرانی برای تامین اصلی ترین نیاز خود تحمل کرده است. روزنامه سرمایه همچنین از قول قائم مقام سابق وزارت امور اقتصاد و دارایی نوشت رفتار اقتصادی بی برنامه و ضد اقتصاد دولت احمدی نژاد نشان داده است که طی ماه‌های آینده نیز باید در انتظار اوجگیری دوباره تورم بود و متاسفانه هزینه بی برنامگی اقتصادی دولت نهم را باید مردم بپردازند. روزنامه اعتماد اظهارات حجت الاسلام محمد خاتمی درباره شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است رئیس جمهور باید در اجرای وظیفه خود به عنوان ناظر اجرای قانون اساسی ضمانت اجرایی لازم را در اختیار داشته باشد، وگرنه صلاح نیست که بیاید. روزنامه اعتماد همچنین از قول خاتمی نوشته است باید واقع بینانه قضایا را دید. البته این وضع مناسب ایران و جامعه ایرانی نیست و باید تغییر کند. اگر کسی در این رابطه حرف میزند قصد تضعیف ندارد، باید اعتماد از دست رفته مردم را مجددا جلب کرد. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود برگزاری مختلط مسابقات سوارکاری در تهران و پخش آن از تلویزیون را دستمایه انتقاد از دولت کرده و نسبت به استفاده از واژه اصولگرایی توسط دولت و حامیانش اعتراض کرده است. این روزنامه در ادامه نوشته است اخبار دیگری از قبیل کاهش سن اعتیاد در کشور و مشاهداتی از قبیل گسترش بدحجابی و بی‌بندوباری و فساد اخلاق و سایر ناهنجاری‌های اجتماعی نیز هشدارهایی هستند که صدای آژیر خطر را قوی‌تر به گوش می‌رسانند. جمهوری اسلامی در پایان مقاله خود از مسئولان دولت خواسته هر چه زودتر ضمن بازگشت به ارزش‌ها و اصول اسلامی در مواضع و سیاست‌های خود تجدید نظر کنند. روزنامه کیهان از قول فرمانده قرارگاه رسول اکرم از کشته شدن 4 نفر از نزدیکان عبدالملک ریگی خبر داده و نام 2 نفر از کشته شدگان را منتشر کرده است. این روزنامه از قول بهرام نوروزی نوشت طی درگیری پرسنل اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان با پشتیبانی قرارگاه عملیاتی فتح و یکان تکاور 1 تیم از گروه عبدالملک ریگی متلاشی شد. و روزنامه رسالت از غرق شدن 406 نفر در سواحل ایران خبر داده و نوشت در 6 ماه اول سال جاری در 3 استان مازندران، گیلان و خوزستان 460 نفر بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند.
کیان معنوی بود و نگاهی به مطالب روزنامه‌های تهران. اکنون نوبت به تازه‌ترین خبرهای ورزشی میرسد با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال نوجوانان ایران برای نخستین بار به مقام قهرمانی آسیا رسید. فوتبالیست‌های زیر 16 سال ایران در بازی نهایی مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا در تاشکند با نتیجه 2-1 بر کره جنوبی پیروز شدند و عنوان قهرمانی را کسب کردند. تیم نوجوانان ایران همچنین جواز ورود به جام جهانی نوجوانان را که سال آینده در نیجریه برگزار می‌شود به دست آورد. تیم فوتبال پرسپولیس با 3 شکست خود در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روبرو شد. این بار مقابل فولاد خوزستان در اهواز. پیروزی فولاد خوزستان با نتیجه 3-2 به دست آمد. این بازی یکی از بازی‌های عقب افتاده از هفته 5 لیگ برتر بود. در حالی که 10 هفته از آغاز بازی‌ها گذشته است، اینک سرخپوش‌های تهرانی در رده 6 جدول قرار دارند و استقلال در مکان 5. فولاد خوزستان پس از پیروزی دیشب به مکان 10 رفت. در مسابقه دیگر نیز سپاهان در کرج با سایپا 1-1 مساوی کرد و به رده 8 رفت. سایپا 16 است. در بالای جدول به ترتیب پیکان، زوباهن، برق و مس اول تا 4. در جام جهانی فوتسال یا فوتبال سالونی تیم ملی ایتالیا با پیروزی 2-1 بر تیم روسیه به مقام 3 دست یافت. قهرمان جام جهانی فوتسال امروز در ریو دو ژانیرو با مسابقه میان تیم‌های برزیل و اسپانیا تعیین می‌شود. در مسابقات تنیس مسترز در مادرید پایتخت اسپانیا، هر 2 تنیس‌باز شماره 1 و 2 جهان شکست خورده از رسیدن به فینال باز ماندند. رافائل نادال اسپانیایی شماره 1 در برابر ژیل سیمون از فرانسه در 3 ست شکست خورد. روژه فدرر سوئیسی و شماره 2 جهان نیز مسابقه را به اندی موری از بریتانیا واگذار کرد. به این ترتیب فینال مسابقات تنیس مسترز مادرید را اندی موری و ژیل سیمون برگزار می‌کنند. در آلمان تیم فوتبال هوفنهایم با پیروزی 5-2 در زمین هانوفر در هفته 8 بوندسلیگا همچنان در صدر جدول باقی ماند. مهدی مهدوی‌کیا دیشب نیمکت نشین بود و تیمش آینتراخت فرانکفورت در خانه با 2 از لورکوزن شکست خورد. اشکان دژاگه فقط نیمه اول در تیم وولفسبورگ بازی کرد. تیم وولفسبورگ 4-1 آرمنیا بیلفلد را در هم کوبید. هامبورگ اگر امشب به شالکه نبازد پیشاهنگ مسابقات خواهد شد. و تیم فوتبال چلسی با پیروزی 5-0 در زمین میدلزبرو در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس همچنان پیشاهنگ بازی‌ها باقی ماند. لیورپول، آرسنال و منچستر یونایتد تیم‌های دوم تا چهارمند.
با سپاس از حبیب روشنزاده میرسیم به پایان این مجله رادیویی بامدادی. از همه شما شنوندگان وفادار رادیو فردا سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. مجله دوم بامدادی رادیو فردا نیم ساعت دیگر در ساعت 8 پخش خواهد شد و در خدمت شما خواهم بود. با ما بمانید. ارتباط با جمع